أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مقدس صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد از اون وقایعی که در احراق بیت واقع شد و ایشون در بستر قرار گرفت، یه جمعی از زنان مدینه خدمت حضرت رسیدن و برای احوال پرسی و پرسجو از حال مبارکشون شرفیاب شدن. اونجا حضرت یه کلماتی دارن که معارف زیادی درش نهفته است و بخشی از اون رو که به بحث ما مربوط میشه من خدمتون عرض میکنم. میفرمایند که اگر مردم ولایت امیرالمؤمنین رو میپذیرفتند، لسار بهم سیرن سجها، حضرت مردم رو با یک نرمی و ملایمتی به سمت راه حق می برد. لا یکلم خشاشه ولا یکل سائره ولا یمل راکبه، نه آزاری می دیدن در سیر به سمت مسیر حق، نه راکب خسته می شد و نه مرکوب و اون چیزی که اون وسیله‌ای که بر رش سوار شده بودند دچار ناتوانی و ملالت می‌شد. ول اوردهم منهلا نمیرا صافیا رویا، اونها رو بر سر چشمه زلالی می‌برد. اگر مردم ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفته بودند، حضرت اونها رو سر چشمه زلالی می‌برد. ولا یتزنق جانباه، این پر از آب بود، مملو از آب زلال بود. ولأسترهم بطانا، مردم رو سیراب میکرد امیرالمؤمنین. بعد حضرت اشاره میکنن به اون آیه شریفه قرآن که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر مردم ایمان می آوردن به ولی الهی و تقوا می ورزیدند و به سمت امام طاغوت نمی رفتن، گرچه می دونیم که این کارو نمی کنن، لو یعنی ممتنع علم غیب الهی به ائمه رسیده که مردم نمیپذیرن این مطلب رو تا دوران ظهور، ولی اگر مردم به این سمت میرفتن، برکات آسمان ها و زمین بر اونها نازل میشد. برکات آسمان ها و زمین نازل میشد و بسیاری از این ریاضاتی که بشر برای دستیابی به مقدورات و ظرفیت های طبیعت به کار میبره دیگه گرفتارش نمیشد. برکات آسمان و زمین برش نازل می شد. الان شما ببینید برای اینکه مثلا برکات زمین به ما برسه چقدر تحقیقات و تلاش و ریاضت می کشن که مثلا جنس خاک رو ارتقا بدن، کیفیت بذر رو ارتقا بدن، آبیاری آنچنانی با فلان تکنولوژی قطره‌ای و همه اینها، چه تحقیقاتی، چه اجرائیاتی، چه نیروهایی، چه فکرهایی، چه ذهنهایی، چه پولهایی برات باید خرج بشه تا این برکاتش بتونن بیشترین استفاده را از این ظرفیت‌های طبیعت ببرن. چقدر تلاش میکنن که رو ابرها کار بکنن، بارورش بکنن، این آسمان‌ها بیشتر بباره. انواع و اقسام مقدورات طبیعت رو یا برای استخراج نفت چه زحماتی، چه تکنولوژی‌های پیچیده‌ای باید تولید بکنن برای حفاری که در عمق زمین بتونن به گاز و نفت و سوخت دسترسی پیدا کنن. اما اگر مردم پذیرش داشتن نسبت به ولایت امیرالمؤمنین و اون چیزی که قرار بود با امامت ایشون ادامه پیدا بکنه، نیازی به این ریاضات نداشتن، به این سختی ها نداشتن. اون مظالمی که در طی رسیدن به این امور بر بشریت روا داشته شده و می شود و خواهد شد دوچارش نمی شدن. همه نیازهای مادی و معنوی بشریت تأمین می شد در صورت اینکه رسالت حضرت ختمی مرتبه به امامت امیرالمومنین متصل می شد. به عبارت دیگه، غرض از ذکر این کلام شریف خواستم اینو عرض کنم، علاوه بر اون مأموریت مخصوص و مختصی که به نبی اکرم متوجه شده بود و دیشب توضیحش دادیم به نام محو بت‌پرستی و بساط برداشتن بساط شرک جلی از روی کره زمین، که این مأموریت مختص به نبی اکرم بود و لذا ده ها غزوه رو ایشون مدیریت کرد و این رو در سایر انبیا ابدا نمی‌بینیم، علاوه بر این مأموریتی که دیشب تشریح شد و توضیح داده شد و تفصیل داده شد، یک ویژگی مختص به نبی اکرم دیگه هم وجود داشت و آن این که علاوه بر تشریع جامعه الهی و حکومت دینی، تمدن الهی هم تشریع شد با نزول قرآن کریم، تبیانا لکل شیء. تمدن یعنی چی آقا؟ یعنی اون چیزی که ادعای تأمین همه نیازهای مادی و معنوی بشریت رو داره و انجام میده این کار رو. احکام قرآن و آیات قرآن که بر قلب مبارک نبی اکرم نازل شد و این قلب مبارک و قلب اوصیا محل نزول علم الهی بود، این علاوه بر احکام امتسازی و حکومتسازی، احکام تشریع شد تمدن الهی که همه نیازهای بشریت بر محور ولایت میتونست تعمیم بشه. یک عالم سنی نقل میکنه، میگه من با پدرم، ازش نقل شده که من با پدرم در کودکی در مسجد کوفه بودیم. امیرالمومنین روی منبر مسجد کوفه داشت خطبه میخوند، من دیدم که امیرالمومنین لباسش رو به این صورت تکون میده. برام سوال شد، به پدرم گفتم چرا علی ابن ابی طالب داره لباسش رو به این صورت تکون میده؟ آیا گرم میشه؟ گرما اذیتش کرده؟ پدرم یه تبسمی کرد و گفت علی ابن ابی طالب به دعای نبی اکرم نه از گرما اذیت میشه و متأثر میشه و نه از سرما، بلکه به دلیل شدت زهد فقط یک لباس داره و این لباس روشون تازه شسته، هنوز مرطوبه و داره تکونش میده تا این مرطوبیتش برطرف بشه. امیرالمومنین نه گرما نه سرما برش تأثیری نداره و اگر مردم همراهش می شدن این خاصیت ها رو که برای خودش نمی خواست نگه دارین، بین مردم توزیع می شد این برکات. شما ببینید بشریت الان چه زحمات، بله ما الان اثرش رو می بینیم، ولی چه ریاضت هایی، چه فکر هایی، چقدر کارگر، چقدر مهندس، چقدر کارخونه باید کار بکنن تا گاز تامین بشه، لوله کشی بشه، برسه به بخاری، برسه به پکیج، ما گرما توی سرما داشته باشیم. چه هزینه هایی، چه پول هایی، چه ذهن هایی، چه عمر هایی باید خرج برق و تکنولوژی سرمایشی بشه تا ما در گرما کولر آبی و گازی داشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام و کسانی که متولی به ولایتشون بودن بدون این ریاضات مادی و مظالمی که در تیش بر بشریت وارد میشه، همه این نیازها رو میتونستن برطرف کنن. لذا نقل شده سلمان وقتی میخواست غذا درست بکنه، این دیگ غذا روی آتش بود و غذا قلقل میزد، سلمان با دستش غذا رو هم میزد. این شیعه امیرالمومنین حرارت آتش برش اثر نداره که، حرارت آتش جهنم برش تأثیر نمیکنه، شیعه واقعی چه برسه به حرارت دنیا. لذا این خیلی کار زشتیه که بعضن امت دینی رو در مقابل تکنولوژی تحقیر میکنن. نخیر آقا، ولایت امیرالمومنین اگر جاری میشد، همه نیازهای مادی و معنوی بشر بدون اون ریاضات، با برکات معنوی، با دست قدرت الهی، با محوریت علم نبوی و علوی، با مدیریت و رأفت و رحمت امامت و ولایت به بشریت میرسید. کی میخواد ما رو تحقیر بکنه؟ بله ما اگر بخوایم تحقیرم بشیم، در قصور و تقصیر اون نسبت امر ولایت باید تحقیر بشیم، وگرنه میدونی چه ریاضت هایی کشیدن تا به این دست به اینها برسن و چه ریاضت‌هایی بر بشریت تحمیل کردن. چقدر بشریت، کارگرها، مهندسا باید عمرشون رو بذارن تا به این دستاوردها برسن، چه مظالمی این وسط جاری میشه. کی میخواد ما رو سر این دستاوردها تحقیر بکنه؟ تحقیر کردن این با این امور، نادیده گرفتن تشریع تمدن الهی در زمان نبی اکرم هست. تشریع شد تمدن الهی و همه نیازهای بشر. لذا قطب راوندی در الخرائج از ابو عبدالله الحسین نقل میکنه که ایشون به یارانشون ظاهرا در شب عاشورا گفتن که من اولین کسی خواهم بود که در عالم رجعت باز خواهم گشت. عالم رجعت و عالم ظهور همون عالمیه که این ولایت چون پذیرفته میشه همین برکات بر بشریت نازل میشه. یعنی به عبارت دیگه امت دینی تشریع شد، پیامبر اکرم محققش کرد، همونطوری که حضرت موسی بن عمران و حضرت عیسی بن مریم موفق شدن این کارو بکنن. حکومت دینی تشریع شد، به دلیل سرپیچی یهود و نصارا حضرت موسی و حضرت عیسی موفق به تحققش نشدن. این تشریع رو نبی اکرم محقق کرد و حکومت دینی رو تحقق بخشید. اما تمدن الهی تشریع شد اما محقق نشد. خدای متعال از همون ابتدای بعثت به نبی اکرم خبر داد که به دلیل عدم پذیرش نسبت به ولایت و امامت این تحققش رفت تا دوران ظهور و رجعت. لذا ابو عبدالله الحسین داره وعده میده به یاراش، میخواد بگه شما دارید چی کار میکنید و در کجا حضور پیدا خواهید کرد. میگه که من اولین کسی هستم که در عالم رجعت برمیگردم و بلاد هند و بلاد روم که شاید کنایه از شرق و غرب عالم باشه فتح میشه و میفرماین که لا یبقى على وجه الارض مبتلا الا کشف الله عنه بلاءه. هر بلایی که بشریت بهش مبتلا هست به برکت ما اهل بیت در عالم رجعت برداشته میشه. تمام بیماری های جسمی و روحی و این درمان ها و این بهداشت ها و پیشگیری ها که باز هم این همه بیمار و مرده و کشته بر جا میذاره، همه اینها برطرف خواهد شد. ولا تنزلن البرکت من السماء الى الارض، برکت از آسمان بر زمین طوری نازل میشه که درختان به نحوی پر میوه و پر بار میشن که انگار داره شاخه هاشون میشکنه. متن روایت. و شما میوه های تابستان رو در زمستان و میوه های زمستان رو در تابستان خواهید خورد. و خداوند متعال هبه و هدیه‌ای به شیعیان میده که لا یخفا علیهم شیء فی الارض، هیچی تو زمین برشون مخفی نخواهد بود. به طوری که وقتی میخوان خبردار بشن از اینکه الان تو خونهشون چی میگذره و اهل بیتشون دارن چی کار میکنن، با علم الهی متوجه میشن. الان شما میخواید متوجه بشید، میگید خب بله منم یه تلفن میزنم، یه موبایل میزنم. عرض میکنیم زیر ساخت های ارتباطی چه مقدار، چه هزینه هایی برده، تعمیرش چه هزینه هایی میبره، ارتقاش چه هزینه هایی میبره. بدون این ریاضات مادی بشریت همه نیازهای معنوی و مادیش ارضا خواهد شد و برطرف خواهد شد. لذا ابا عبدالله الحسین هم در همین جا به آیه‌ای که مادر بزرگوارشون در اون دیدار تمسک کردن تمسک میکنن، ولو ان تو همین روایت، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. همه نیازهاتون برطرف خواهد شد، همه برکات آسمان و زمین محقق خواهد شد. مطلب استدلال عقلی هم همین مطلب رو تایید میکنه. یعنی اگر شما جامعه ایجاد کردید بعد حکومت رو ایجاد کردید، همه حکومت ها یه طور نیستن، یه سری حکومت ها هستن که مصرف کننده روابط مدیریتی هستن، یه سری حکومت ها هستن که روابط مدیریتی رو خودشون تولید میکنن به همه جا صادر میکنن. مثل امروز اگر میگیم تمدن غرب، یعنی کشورهایی که روابط مدیریتی در صادرات و واردات و گمرک و بیمه و سینما و فرهنگ و رسانه و سیاست و حزب و همه اینها رو تولید میکنن، بقیه حکومت ها این روابط رو میگیرن مصرف میکنن. لذا دست برتر با کیه؟ دست اونی که تمدن رو ایجاد کرده و روش مدیریتی خودش رو به همه عالم صادر میکنه و همه هم ازش استفاده میکنن. نبی اکرم اگر جامعه الهی و حکومت الهی ایجاد کرد، استقلال عقلی هم همین مطلب رو تایید میکنه که مرحله بعدیش تمدن الهی، میخواد زندگی الهی واسه بشریت و برای همه حکومت ها رقم بزنه. لذا نحوه مدیریت جوامع و حکومت‌ها رو هم خدای متعال تبیانا لکل شیء در قرآن قرار داده. لذا شما می‌بینید در آیات قرآن صریحا ذکر شده که لقد ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اگر ما رسولی فرستادیم، پیامبر اکرم رو فرستادیم برای اینکه بر همه ادیان غلبه کنه گرچه مشرکین کاره و ناراحت باشند و نپسندند. ذیل این روایت وارد شده که این آیه هنوز محقق نشده و تأویلش نیومده، تأویلش در دوران ظهوره، اون دورانی که بر همه ادیان، بر همه روش‌ها، بر همه آیین‌ها اسلام غلبه خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی همه نیازهای مادی و معنوی بشر بر اساس اراده الهی و علم نبوی تأمین خواهد شد. پس این مطلب تشریع شد، اما خدای متعال همون ابتدای بعثت به نبی اکرم خبر داد این محقق نمیشه. چرا؟ چون ولایت پذیرفته نمیشه و غصب میشه. همون آیات سوره های مکی و لیل اذا یغشا روایات میفرمایند که یعنی دولت سیاهی که بعد از نبی اکرم شکل میگیره، شبی که میپوشونه خورشید رو، نور نبی اکرم رو، تا زمان ظهور ادامه پیدا میکنه. این تشریع شد اما محقق نشد. پس دو تا مأموریت مخصوص نبی اکرم، یکی محو بت پرستی و کفر جلی از روی کره زمین که ایشون این مطلب رو نهادینه کرد، فرهنگ کفر ستیزی رو به عنوان رکن بعثت بین مسلمین نهادینه کرد به نحوی که منافقین هم مجبور شدن این راه رو ادامه بدن، و از اون طرف تشریع تمدن الهی که خود خدای متعال خبر داد که این محقق نمیشه. امیر المومنین علیه السلام چیکار کرد؟ امیر المومنین علیه السلام عظمت فعلش و عظمت رفتارش این بود که با این که در اوج انزوا و فشار قرار گرفته بود و همسرش رو به همین دلیل به شهادت رسوندن، اما یک تنه وارد معادلات قدرت بین سه دستگاه شد: دستگاه ایمان، دستگاه کفر، دستگاه نفاق. میدونست که مأموریت اصلی نبی اکرم محو بت‌پرستیه، در جزیره العرب محقق شده، اما هنوز کلمه اسلام امنیت پیدا نکرده. کلمه اسلام محقق شده در سطح امت و حکومت، اما وقتی شما به حکومت برسید و یه قدرتی رو دست و پا بکنید، قدرتمندان عالم بهتون متوجه خواهند شد و حساس خواهند شد و بهتون حمله خواهند کرد. لذا تهدید میشد حکومت اسلامی از طرف امپراتوری ایران و امپراتوری روم که دو ابرقدرت اون روز بودن، آمریکا و شوروی اون موقع بودن. نبی امیرالمومنین علیه السلام دست از حق خودش برداشت، قیام نکرد در مقابل غصب ولایت، اما طوری در جامعه نفاق آلوده موضع گرفت و مشارکت کرد و مشورت داد که منافقین علی رغم شدت دنیا طلبیشون مجبور شدن جهاد با کفار رو ادامه بدن. تا کجا؟ تا جایی که دو تا امپراتوری و ابرقدرت اون روز جهان یعنی ایران و روم رو فرو پاشیدن. تک و تنها وارد معادلات قدرت شد، تحمیل کرد به منافقین که کفار رو از بین ببرن ولو دستگاه ایمان در انزوا قرار بگیره، چون خبر داشت که دستگاه ایمان به زودی پذیرش نسبت به شکل نمیگیره، نمیتونه حکومت رو در دست بگیره. اما آرمان بعثت که محو کفر جلی و تأمین امنیت برای کلمه توحید و کلمه نبوت بود، باید محقق میشد. امیرالمومنین این کار کرد با منافقین، طوری موضع گرفت که اونا دیدن اگه دست از شعار مبارزه با کفار بردارن، مردم برمیگردن دور امیرالمومنین جمع میشن، چون این مردم خون داده بودن سر غزوات با کفار. همین مردم نفاق آلوده 60-70 تا غزوه و سریه شرکت کرده بودن. پیامبر اکرم اینا رو نسبت به کفر و بت‌پرستی جلی حساس کرده بود. اگه اینا دیدن شل بیان، حاکمیتشون از دست میره، مردم دور امیرالمومنین جمع میشن. امیرالمومنین طوری موضع گرفت که اینا مجبور شدن راه جهاد با کفار رو ادامه بدن، آرمان بعثت رو محقق بکنن. ببینید چه کار کرد امیرالمومنین. اون سامری در زمان حضرت موسی مردم رو گوساله پرست کرد و بعد انحرافات طوری ادامه پیدا کرد که یهود و نصارا زیر دست کفار قرار گرفتن. انقدر اختلافات درونی به خاطر هوای نفس و انحراف درشون شدید شد، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، که بخت و نص برشون مسلط شد، کفار برشون مسلط شدن، نتونستن کاری از پیش ببرن در حفظ کلمه خداپرستی و تأمین امنیت برای جامعه توحیدی. منافقین زمان پیامبر با اینکه به مراتب از سامری ها شدیدتر بودن در نفاق، نه تنها جرأت نکردند که بت پرستی و گوساله پرستی رو به شکل جلی و آشکار راه بندازن، نه تنها جرأت نکردند که مثل مسیحی ها حرف از تعدد اله و چند خدایی و پسر مسیح پسر خداست و این حرفا بزنن، بلکه هم جهاد با کفار رو ادامه دادن، هم ظواهر اسلام از قبیل روزه و نماز و حج و مسجد سازی رو گسترش دادن. اینطور امیرالمومنین در معادلات قدرت تک و تنها وارد شد، اینطور آیه و معجزه الهی رو به بروز و ظهور رسوند. کسی که در اوج انزوا بود اینطور در معادلات جهانی قدرت نقش ایفا کرد. همونطوری که پیامبر اکرم در روز اول دعوتش در یوم الدار گفته بود که اگر به من ایمان بیارید تکونو ملوک الارض، فرماندهان و پادشاهان زمین خواهید شد. اسلام دیگه اومده که وارد معادلات قدرت جهانی بشه، بعد از 6800 سال که کفار غلبه داشتن. خدای متعال 6800 سال از حبوط تا به صد فرصت داد به کفار، امهال و حلم و تحمل بی‌نظیر دستگاه الهی 6800 سال طول کشید. مؤمنین و متدینین تحت فشار و زیغ و قتل و غارت و سوزاندن بودند. اسلام اومده که دیگه دین الهی وارد معادلات قدرت جهانی بشه. امیرالمومنین دست از ولایت خودش برداشت، اولا به دلیل عدم همراهی مردم، ثانیا برای اینکه منافقین رو مجبور بکنه که برای حفظ حاکمیت خودشون رو آرمانهای بعثت یعنی جهاد با کفار بایستن. این عظمت فعل امیرالمومنینه. تک و تنها همچی کاری کرد امیرالمومنین. لذا اینجاست به نظر ما با این تحلیله که این گزاره معنا میشه. ما همه میگن آقا امیرالمومنین سکوت کرد تا اصل اسلام حفظ شه. بعد سوال میشه آقا مگه اصل اسلام همین ولایت نیست؟ اینا که ولایت رو برداشتن غصب کردن، دیگه چیزی از اسلام باقی نموند. عرض میکنیم اصل اسلام ولایته، ولی خدای متعال خبر داده ولایت پذیری در دوران ظهوره. لذا اصل اسلام معناش اون مأموریت بی سابقه نبی اکرم در محو بت‌پرستی جلیه. امیرالمومنین سکوت کرد به تبع، به شرطی که مشروط بر این که منافقین حاضر باشن دو تا امپراتوری و ابرقدرت جهانی کفر رو از هم فرو بپاشن. اصل اسلام حفظ شد به این معنا تحلیل میشه. در واقع اما از اون طرف اونها ولایت رو غصب کردن. امت اسلامی که بر محور تبعیت از خدای متعال و جمع شدن بر محور پرستش خدای متعال بود و تأویل کردن. صحیفه ملعونه رو شنیدید داستانش رو دیگه، اینا متنش هستش در روایت ما نقل شده که این صحیفه‌ای که برش همپیمان شدن تا در محرم سال دهم هجرت برش همپیمان شدن، نوشتنش در خانه کعبه نگهش داشتن که ما جلوی این که کسی بعد از پیامبر اکرم امیرالمومنین خلیفه بشه ما جلوش میایستیم و نمیگذاریم این ادامه پیدا بکنه. اونجا صریحا میگن جماعت مسلمین مبنای اینه که تصمیم بگیره برای آینده اسلام، در حالی که خدای متعال میگفت جامعه مسلمین به دلیل تبعیت و تولیش به اراده الهی این رو تعبیل کردن. جماعت مسلمین کسی که وحدت مسلمین رو بشکنه، پیامبر گفته بکشیدش. وحدت مسلمینی که بر محور پرستش خدای متعال و تولی به اولیاء الهی باشه اون بود. اینا تعویل کردن. اینا فقط نیومدن نماز و روزه و حج رو درش بدعت بذارن، قبل از هر چیز احکام امت سازی رو تعویل کردن، گفتن جماعت مسلمین. در حکومت خدای متعال گفت که ما کان لهم الخیاره، خدا به نص الهی و به نص نبوی باید مشخص بشه حاکمیت و حکومت. اینا گفتن که شورا، ریش سفیدا، اهل حل و عقد، این بزرگان مسلمین باید ولایت امر رو مشخص بکنن. احکام حاکمیت و حکومت سازی در اسلام رو تعبیل کردن. تعبیل های اینطور کردن اینا. بله در درجات بعد نماز و روزه و حج رو هم زدن درب و به قول امروز درب و داغون کردن، چیزی ازش باقی نگذاشتن. اما مهمتر از اون، لذا شما در روایت هست پیامبر اکرم میگه که شما ای امت اسلام دین من رو بهش ضربه خواهید زد و درش دست خواهید برد و بدعت خواهید گذاشت، اولینش ولایته، آخرینش نمازه. این تصریح روایاته، اهل سنت هم حتی نقل کرده. این تأویلی که اتفاق افتاد متناسب با خود قرآن بود. قرآن عرض کردیم شبای گذشته، توضیح دادیم، داره احکام امتسازی و حکومتسازی و تمدن الهی رو میگه. اینا این رو تأویل کردن و اون چی که بر قلب نبی اکرم نازل شد تبیانا لکل شیء، از مهمترین قسمتاش همین احکام امت و حکومت و تمدن بود. لذا شما ببینید وقتی که از امیرالمومنین و سایر ائمه سوال میکنن درباره موضع گیری های اجتماعیشون به قرآن تمسک میکنن. به امیرالمومنین یکی اومد گفت آقا شما از موقعی که به خلافت رسیدی هی میگی من مظلوم بودم، حقمو غصب کردن. خب شما که ماشاءالله اینقدر اهل شمشیر و جنگ هستی، باشون میجنگیدی، حقتو میگرفتی. امیرالمومنین فرمود من قضیه‌ام همون قضیه‌ای که هارون به موسی گفت. موسی وقتی توبیخ کرد هارونو، گفت چرا کاری نکردی در مقابل گوساله پرستی؟ هارون عرض کرد انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. من ترسیدم بگی تو تفرقه ایجاد کردی بین بنی اسرائیل. احکام وحدت کلمه، احکام تفرقه، اینها احکام قرآن در سطح اصلی خودش. امیرالمومنین به اینها استناد میکرد. یا امام صادق ظاهرا ازشون نقل شده که الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، اون کسانی که بهشون گفتن دست بردارید برید سراغ نماز روزه، حضرت فرمود این درباره امام حسن مجتبی نازل شده که حکم الهی براش صلح بود، دست برداشتن از حکومت بود. یا وقتی از امام رضا میپرسن که شما چرا ولایت عهدی رو پذیرفتید مگر مأمون ظالم نیست؟ حضرت فرمود نبی خدا که به نظر شما از من امام بالاتره، یعنی یوسف، خودش رفت به پادشاه کافر گفت که من رو بر امر خزائن گندم متولی کن، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. نبی الهی به پادشاه کافر خودش پیشنهاد داد من که امام هستم به پادشاهی که ظاهرا کافر نیست و ظاهرا مسلمونه پیشنهادی ندادم، خود او من رو مجبور کرد، پس من حجت دارم پیش خدای متعال. کاملا احکام امت و حکومت و تمدن اینجا مطرحه و اینها این رو تعدیل کردن و امیرالمومنین و عمه معصومین اینجا ایستادن. لذا شما تو روایت میبینید که در ذیل آیه شریفه یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین، ای نبی، ای پیامبر، با کفار و با منافقین بجنگ. خب نبی اکرم با منافقین هیچ وقت نجنگید، فقط با کفار جنگید. لذا در روایت زیلش اومده که مقصود اینه جاهد الکفاره بالمنافقین، یعنی به وسیله منافقین با کفار به جنگ. همین کاری که امیرالمومنین کرد در تعادل قوا، من طوری موضع گرفت که منافقین مجبور شدن خودشون خرج آرمانهای بعثت کنن و برن حکومت امپراتوری ایران و روم رو فرو بپاشن. اینا اهل دنیا بودن، حاضر نبودن از این خطرها و ریسک‌ها بکنن. لذا امیرالمومنین با اینکه همسرش رو به شهادت رسوندن، اون مظالم بی سابقه رو برش روا داشتن، قهر نکرد، تو جامعه نفاق آلوده حضور فعال و مشارکت داشت و مشورت میداد تا این مطلب محقق بشه. در جنگ نهاوند خلیفه دوم میخواست بره در جنگ شرکت کنه، حضرت گفت نه تو نرو، اگه ضربه تو بخوری سپاه شکست میخوره، مسلمین جلوی کفار از بین میرن. مشورت میداد، حضور فعال داشت، از حق ولایت که باطن اسلام بود گذشت تا این آرمان محقق بشه. 6800 سال بشریت رو کفر خودش وایستاده بود، یه قدم دستگاه طغیان حاضر شده بود عقب نشینی کنه، ادبیات دینی رو بپذیره، ولی نفاق آلود. خدای متعال میدونه ظرفیت این انسان‌ها چطوره. امیرالمومنین علم الهی داشت، میدونه ظرفیت منافقین چقدره، قدرت مؤمنین چقدره، قدرت کفار چقدره. این علم پیچیده الهی که تا سالهای سال ابر کامپیوترها بسازن نمیتونن این معادلات اینو کشف بکنن. این امیرالمومنین داشت، اینو نبی اکرم داشت. قرآن بر قلب اینها نازل شده بود، 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم خدا به اینها داده بود، روح القدس در قلبشون مستقر بود. در روایات دیدید دیگه، یکی از شاخصهای ائمه و فرقشون با همه انبیا این بود که روح القدس در قلبشون مستقره و علم الهی همراهشونه. تا قبل از این انبیا الهی بودن، کنارشون هم یه آیه الهی بود، صالح میمد یه ناقه میآورد، حضرت موسی میآورد یه عصا دستش بود، حضرت مسیح میومد یه پرنده زنده، پرنده گلی رو زنده میکرد. اما از اینجا به بعد، از بعثت نبی اکرم به بعد، آیه جدا از نفس امام و نبی نیست، آیه نفس موضع گیری های امیرالمومنین بود که تکی تو این معادلات حضور پیدا میکرد. نفس موضع گیری های امیرالمومنین و ائمه معصومین آیه و معجزه الهی بود. لذا تو روایات شما میبینید خیلی آیات قرآن که گفتن آیات خدا تکذیب شد، چی حضرات میفهمند آیات خدا ما هستیم. نفس این موضع گیری های اجتماعی و تاریخی و حکومتیشون آیه بود. بر اساس علم الهی ظرفیت کفار و منافقین و مؤمنین رو میدیدن، موضع گیری میکردن، اراده خدای متعال رو جلو میبردن در زمین و در عالم خلقت. همچین عظمتی داشت. لذا شما عرض میکنید به امیرالمومنین، مولای انت الحجت البالغه، فما تناقضت افعالک ولا تقلبت احوالک ولا اختلفت اقوالک. همچی کاری کرد امیرالمومنین. امیرالمومنین با این موضع‌گیری‌هاش ولو در اوج انزوا بود، کاری کرد که 25 سال بعد مردم برگشتن به امیرالمومنین. خیلی مطلب بزرگیه ها. یعنی شیخین خب زهد و این مظاهر رو حفظ میکردن، وقتی که عثمان به حکومت رسید و فتوحات بزرگی در ایران و روم شده بود، فرهنگ مادی و کاخنشینی و رفاه طلبی ایران و روم و آورد تو جامعه نبوی، فاصله فقیر و غنی و اون شهوات و تمنیات و مادیاتی که در کاخهای ایران و روم بود آورد تو خواص جامعه اسلامی و بعد در عوام جامعه اسلامی. مردم که عادت کرده بودن به سنت شیخین و به اون رفتار نبی اکرم، صداشون در اومد، اعتراض کردن، شورش کردن. باطن مادی زندگی ایران و روم رو عثمان یک ورقی از مذهب روش کشید و به مردم، به خورد مردم داد، یه سری صداشون در اومد. یعنی تمدن الهی رو هم تعویل کردن به تمدن مادی با روکشی از مذهب. البته این کسایی که انقلاب کرده بودن همون کسایی بودن که به رفتار و اخلاق و منش عمر و ابوبکر عادت کرده بودند و جامعه نفاق بودند. با این حال وقتی این وضعیت رو در زمان عثمان دیدن، شورش کردند و از امیرالمومنین خواستن بیاد به حکومت برسه، همون کسی که در اوج فشار و انزوا قرار داده بودند. این رفتار امیرالمومنین چه بوده که اینا بعد از 25 سال برگشتن به امیرالمومنین؟ امیرالمومنین هم چون میدونست اینا امتی نیستن ولایت پذیر، با کراهت پذیرفت. و وقتی اونها دیدن امیرالمومنین اومده تو حکومت و میخواد همون روابطی که اینها باش مأنوس نبودن و تعویل شده بود، همون واقعیات اسلام رو در امر جامعه و حکومت بیاره، گفتن تو مدیریت بلد نیستی، اینطوری که نمیشه مدیریت کرد. مدیریت امیرالمومنین زیر سوال بردن. لذا حضرت در بیاناتشون میفرمان که من قدیر الحول القلب وجه الحیله، ما این حیله رو میفهمیم بلدیم، لکن هاجزون من تقوی الله، در مقابلش تقوای الهی می‌ورزیم. ما از تطمیع و فشار و زور و تهدید و سایر روابط کثیف در تئوری قدرت مادی استفاده نمی‌کنیم. ما می‌خوایم خدای متعال و اراده خدای متعال رو در جامعه و حکومت جاری بکنیم. این مردمی که انقلابی و اهل نترس بودن و جرأت و جسارت بودن، اینا بر عثمان شورش کردن، گفتن خیلی آقا رفاه طلبی را انداختی، به تعبیر امروز زندگی آمریکایی را انداختی، رفاه آمریکایی را آوردی تو جامعه ما. شورش کردن. بعد که رفتار امیرالمومنین دیدن که عجب، میخواد برگردونه به همون اوضاع زمان بعثت، به همون قدرت الهی میخواد تکیه بکنه و نه به تئوری قدرت مادی، دوباره قیام کردن. اینا انقلابی بودن، ولی انقلابی هایی که دنبال احکام دینی در امر امت و حکومت نبودن، اهل شجاعت و ریسک و خطر و بزن بکش و نترسی و جسارت بودن، اما احکام امت و حکومت رو میخواستن همون چیزی که سنت شیخین بود ببرن جلو، دنبال اراده الهی در این عرصه نبودن. شما امروز هم ببینید سال 43 تا سال 56 که حضرت امام در نجف در اوج انزوا بود، ببینید چه تقوایی به خرج داد. خب حضرت امام در اوج انزوا، حریفشون و دشمنشون که رژیم پهلوی باشه در اوج قدرت، در همچی وضعیتی شما دنبال کسی هستید که بهتون کمک کنه، باهاتون ائتلاف کنه، بهتون کمک بکنه، همکاری بکنه و مبارزه رو ببرید جلو. لذا بهترین فرصت از نظر تئوری قدرت مادی اینه که مجاهدین خلق اومدن پیش امام گفتن ما میخوایم با شما همکاری کنیم در نجف. اما حضرت امام که خیلی انسان شجاع و نترسی بود، دنبال بزن بهادری نبود، که دنبال این بود که در احکام امتسازی و حکومتسازی که درک کرده بود رو بر اساس اراده الهی جلو ببره، یعنی جرأت و جسارتش رو در مسیر خاص خدا قرار بده. انقلابیگری فی نفسه ارزشی نبود برای حضرت امام، انقلابیگری، چون میفهمید حکم خدا اینه که الان باید جنبش و جهاد و قیام بکنیم، لذا اینا رو پس زد. این خیلی عظمت داره کار حضرت امام در اوج انزوا، بزرگترین سازمان مبارز و قدر قدرتترین سازمان مبارز رو شما پس بزنید به خاطر التقاطش. حضرت امام همچی کاری کرد، لذا خودشون میفرمان میگن که کیفیت مبارزه رو ما از سیدالشهدا گرفتیم. کیفیت مبارزه که اینطوری نیست ما با هر کسی بخوایم بده بستون بکنیم و ائتلاف بکنیم و اینطور نیستش که. اینا همه احکام الهی داره. بله، چون مسلمین به زندگی فردی عادت کردن، میگن که کجا احکام الهی توی امت و حکومت کجا بود؟ این قصص قرآنی که در شبهای پیش ما توضیحش دادیم مبدأ استنباط همین احکام هست. لذا امیرالمومنین دوچار این مصیبت شد که همون انقلابی های غیر قاعدمند و غیر متوجه به احکام الهی پشتش رو خالی کردن و مردم رو از دورش جدا کردن و به شهادت رسید. امام حسن مجتبی هم مجبور شد به همین دلیل حکومت رو بسپاره به معاویه. یعنی اینها انقدر مانوس شده بودن به قدرت‌های مادی، این اهل عراق دعوای قومیتی با شامی‌ها داشتن، با این حال حاضر شدن حکومت معاویه رو بپذیرن. کار به جای رسید که معاویه بعد از قرارداد صلح اومد تو کوفه، رو منبر مسجد کوفه نشست، اینا صداشون در نیامد، با اینکه کینه قومیتی از اهل شام داشتن عراقی‌ها و کوفی‌ها. رفت بالای منبر نشست برای اینکه حضرت رو تحقیر بکنه. این دیگه اوج شکست ظاهری حضرت امام حسن مجتبی بود دیگه. خودش بالای منبر نشست، حضرت امام حسن مجتبی رو پله پایینی قرار داد. حضرت اونجا شروع کردن خطبه خوندن، خطبه‌ای در وزان و هم عرض خطبه قدیر و خطبه فدکیه باید مورد توجه قرار بگیره. طوری خطبه خوند حضرت که معاویه گفت والله ما نزل الحسن الا ازلمت علی الارض. حسن ابن علی از منبر پایین نیامد مگر اینکه زمین رو بر من تیر و تار کرد، دنیا رو بر من تیر و تار کرد، حضرت آبروش رو برد، مفتزهش کرد. ولقد همم تو ان ابتشبه، تصمیم گرفتم بکشمش، لکن رأیت ان الاغضاء اقرب الی العافیه، دیدم چشم بپوشم بهتره، به عافیت نزدیکتر و حکومتم حفظ میشه، نمیتونم الان دیگه حضرت رو به شهادت برسونه. در روز عاشورا پسر امام حسن مجتبی هم روزگار رو سیاه کرد بر لشکر کوفه. اول خدمت ابا عبدالله رسید، حضرت ایشون رو بغل کردن، حتی غشی علیه ما. متن مقتل میگه که هر دو غش کردن. این شدت تعلق روحی این دو بزرگوار به هم، آدم یاد اون روزه ای میفته که ابا عبدالله حسین بالای جسد تیرباران شده برادرش خون گفت والله غارت زده اون کسی نیست که مالش رو گرفتن، غارت زده اون کسیه که برادری مثل حسن رو از دست داده باشه. اینجا هم پسر حضرت امام حسن مجتبی داشت از دست میرفت، میخواستن دوباره غارت بکنن ابا عبدالله حسین رو، هر دو غش کردن، به حالت اغما افتادن. بعد از اصرارها راهی میدان شد، گفت انتون کرونی فانا ابن الحسنی، اگر منو نمیشناسید من پسر همون حسن ابن علی هستم که روزگار رو بر شما سیاه کرد. این پسر نوجوان 13 ساله طبق نقل مقاتل 35 نفر رو به خاک انداخت. راوی میگه که راوی دشمن میگه که یکی از لشکر کوفه رو دیدم که گفت من میخوام برم این نوجوان رو بکشم. گفتم تو چیکارش داری؟ من اگه این پسر نوجوان منو با شمشیرم بزنه من بهش چیز کاری ندارم، همین جمعیت زیادی که دورش کردن برای کشتنش کافیان. گفت نه من میخوام مادرش رو به عزاش بنشونم. کاری کرد که ابو عبدالله طبق نقل مقاتل مثل شیر به سمت میدان رفت. وقتی صدای قاسم ابن الحسن رو شنید، یا اما ای امو کجایی، ابو عبدالله الحسین رفت به سمت میدان. اونها هم اومدن تا این هم لشکری خودشون رو نجات بدن، گرد و غباری به پا شد. راوی میگه فلم من جلت الغبره، موقعی که غبارها فرو نشست، رأیت الغلام و هو یفحص برجله، دیدم این نوجوان داره جون میده، پا به زمین میکشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.